این درباره لطماتی که قاچاق به اقتصاد کشور میزنه، نه فقط ما، همه جای دنیا دارن به شدت تمام قد در برابر این پدیده شوم اقتصادی مبارزه میکنن، مقابله میکنن، براش راهکار دارن. ما هم سالهای گذشته از سالهای گذشته این مقابله رو شروع کردیم، تدوین کردیم، مدون کردیم، رسیدیم به عدد و رقمهای خوب. ما تو حوزه قاچاق موفق شدیم به هر حال به پیروزی‌های چشمگیری دست پیدا کنیم. همه اینها نشون از یک کار گروهی میده، از یک مدیریت بین بخشی میده که باعث شده ما به این موفقیت‌ها دست پیدا کنیم. اما امروز می‌خوایم درباره یک موضوع مرتبط با همین مسائل قاچاق صحبت کنیم. این روزها خرید و فروش از فضای مجازی باب شده. این خرید و فروش فضای مجازی باعث شده که یه مقدار تسهیل به وجود بیاد در امر خرید و فروش، یه مقدار کارها راحت تر بشه. اما از طرف دیگه این مشکل هست که ما طرف مقابلمون رو نمیبینیم، احراز هویتی نداریم، اینکه این کالا که داریم ازش میخریم اصلا از کجا آمده، چطور تهیه شده، منشأش کجاست، مبدأش کجاست، این مشکلاتی رو قطعا به وجود میخواد بیاره. در همین ارتباط میخوایم صحبت کنیم، هم کلام بشیم با جناب سرهنگ جلال امینی، ریاست محترم پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی ناجا. جناب سرهنگ سلام، صبح از عصری بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سنگ، درباره خرید و فروش به ویژه طلا و ارز تو فضای مجازی می‌خوایم با حضرت عالی صحبت کنیم. هشدارهایی که پلیس توی این زمینه میده علل قاعده یک مبنا و منشأی داره. اینکه از کجا آمده، اینکه این هشدارها منجر به یک نفع کلان اقتصادی برای مملکت خواهد بود، برای امنیت اقتصادی، خواهش میکنم بفرمایید درباره این هشدارها و اینکه آیا کیس خاص و پرونده خاص و مشخصی هم تو این زمینه وجود داره یا خیر.
بله، خدمت شما عرض کنم که بحث قاچاق طلا و ارز خب نه تنها در عالم حقیقی و فضای واقعی ما باش مواجه هستیم، در واقع در فضای مجازی هم متاسفانه خب این مورد رو ما مشاهده میکنیم بعضن، و در واقع شهروندان بدون این که آشنایی داشته باشن، بدون این که مطالعه‌ای داشته باشن، بدون این که طرف مقابل رو بشناسن یا تحقیقی بکنن در این زمینه، میان متاسفانه در این فضا ورود پیدا میکنن و اقدام به خرید بعضن انواع کالاهای مختلف، حالا طلا و ارز هم خب یکی از این موارد هست، انجام میدن و متاسفانه گرفتار کلاهبردارایی میشن که در این فضا دارن فعالیت میکنن. خب مطابقت طلا و ارز ما بیشتر اگه بخوایم در حوزه تفکیک کنیم بین فضای مجازی و عالم حقیقی و فضای واقعی و حقیقی، در واقع ما خب بیشترین قاچاق رو در مبادی رسمی و غیر رسمی داریم، یعنی خیلی حجم پایینی رو در فضای مجازی به خودش اختصاص داده قاچاق طلا و ارز که شما فرمودید. بیشترین ما قاچاق رو در مبادی رسمی در حوزه ارز داریم، یعنی به ویژه در حوزه در حین خروج مسافرها و به عنوان ارزم به حضور شما جاسازی به همراه مسافر بعضن ورود پیدا میکنن و در حین خروج از کشور، علارغم این که ما بنرها و اطلاع رسانی کافی را انجام دادیم در مبادی رسمی، ولی خب شهروندان خارج از اون میزانی که در نظر گرفته شده همراهی به همراه خودشون دارن در حین خروج و متاسفانه دستگیر میشن و هم از سفر خودشون باز میمانن، هم باید برن تو پروسه برخوردهای قانونی و مراجع قضایی. ولی در فضای مجازی خب ما کیس هایی داشتیم، منتها خب قابل مقایسه نیست با فضایی که عرض کردم در مبادی رسمی و غیر رسمی، چه در طلا و چه در حوزه ارز. طلا خب حالا یه مقدار در بحث مبادی رسمی به ویژه در خطوط هوایی ما، یعنی در این خروج خب کمتر جابجا میشه به خاطر اینکه دستگاهی که ما داریم اونجا پیشگیری میشه، بازدارنده است و شناسایی میشن، ولی در حوزه‌های غیر رسمی در مبادی غیر رسمی طلا بیشتر جابجا و قاچاق میشه به کشورهای همسایه، به کشورهای اروپایی، کشورهای حاشیه خلیج فارس. دلیلش هم همین اختلاف قیمتی هست که ما با دیگر کشورها داریم و قیمت جهانی که اعلام شده ما پایین‌تر از قیمت جهانی داریم، به اصطلاح قیمتش در ایران داره به فروش میرسه. همین جهت باعث شده که یک انگیزه برای قاچاقش پیدا بشه و خصوصا در مبادی رسمی و غیر رسمی در این خروج از کشور بالاخره این اتفاق بیفته.
و اینکه خیلی از این معاملاتی که داره انجام میشه باز این هشدار از طرف پلیس وجود داره که ممکنه بخشی از جریان‌های پولشویی باشه، یعنی ممکنه هموطنان ما گرفتار این جریان‌های پولشویی بشن که در ذیل قاچاق کالا و ارز به ویژه در ذیل قاچاق ارز وجود داره.
بله دقیقاً جوابی هست، شما درست فرمایش کردین. خب اصلا قاچاق کالا، خب خروجی قاچاق کالا یکی از خروجی‌های قاچاق کالا علاوه بر اینکه اون صدماتی که به پیکری اقتصاد کشور میزنه، خب بحث پولشویی رو داره. در واقع کسی که وارد این حوزه میشه، چه در حوزه فضای مجازی و غیر فضای مجازی، در واقع میاد به پولشویی کمک، وارد حوزه پولشویی میشه و از این پولای از این آوردهی که در این حوزه داره وارد اقتصاد میشه و به اصطلاح یکی از جرائمی که مرتبط هست با همین حوزه قاچاق طلا و ارز، خصوصا قاچاق ارز، همین بحث پولشویی هم هست که در تداوم قاچاق به عمل میاد.
این مسئله که شما فرمودید خروج ارز از کشور، خیلی وقتا هستش که ما الان میبینیم تو بعضی از کشورهای خارجی ما به واسطه همین کارت‌های بانکی خودمون بعضی از این حالا صراف‌ها، افرادی که کار انتقال پول رو انجام میدن، به راحتی دارن این کار رو انجام میدن. این هم قابلیت کنترل داره یا خیر؟
خب عرض کردم در مبادی رسمی مقدار طلا رو راحت‌تر میتونیم ما کنترل کنیم، ولی ارز همین پوله، پول رایجه، خب بالاخره کاغذه، یه مقدار تشخیصش از طریق اون دستگاه الکترونیکی ایکس‌ری که ما در مبادی رسمی داریم یه مقدار سخته و در واقع ما به صورت تقریبا شاید گفت بیشتر به صورت سنتی و همکاری به اصطلاح مردم ما این موضوعات رو، کشفیات رو داریم و کمک میکنن به ما کسایی که در این حوزه فعالیت دارن و معمولا اینهایی که دستگیر میشن ابتدا اظهار بی اطلاعی میکنن، میگن ما نمیدونستیم که این مقدار ارز یا این میزان ارزی که همراه داریم خلاف قانونه. این در حالی که خب بالاخره توجیه میکنن، عرض کردم ما اطلاع رسانی به اندازه کافی داشتیم. مثال میزنم برای مرز هوایی ما حد اکثر مجاز به حمل 5000 یورو هستیم. طرف میبینی بهانه های مختلف بعد از این که بالاخره در چنگال قانون گرفتار میشه، به بهانه های مختلف برای نمیدونم بس درمان خرید نمیدونم بهانه های مختلف قصد خروج ارز رو از کشور دارن و یک مقدار خب بالاخره کشف ارز خواهناخا از طلا یک مقدار شاید بگم در مبادی رسمی سخت‌تر باشه. یعنی طلا رو با توجه به فلز هست میشه به راحتی در اون دستگاهی که اونجا تدارک دیدن برادی قابل کشفه، ولی در حوزه ارز نه، متاسفانه یه مقدار خب کشفش با به سختی انجام میشه. ولی داریم به حمدالله کیسای خوبی بوده، اکثرا هم در همین عرض کردم مبادی رسمی اتفاق افتاده و کشفیات خوبی هم همکاران ما داشتن در حوزه ارز.
بسیار عالی. ما توی بازار حقیقیمون حضور، حالا بازار ارزی که در سطح تهران وجود داره، حالا صبر میدون هستش، بازار بزرگ هستش، هر جا که داره این کار انجام میشه قاعدتا پلیس رصد خودش رو داره انجام میده. ما توی تیر ماه این خبر رو داشتیم که بازارهایی که حتی غیر رسمی در سطح شهر هستن، منهای صرافی ها، این هم باز توسط پلیس از طریق دوربین هایی که در سطح شهر وجود دارن در حال کنترل و رصد هستیم. این رو هم میفرمایید که به چه نحو است؟ آیا همچین اتفاقی داره واقعا صورت میگیره یا خیر؟
بله جناب دکتر هاشمی، این ما هر چند وقت یک بار بر اساس اون وضعیتی که ایجاد میشه در جامعه ما طرح مقابله با قاچاقچیان ارز رو داریم.
بله.
همین چند روز قبل هم ما طرح به صورت فیزیکی داشتیم، بله به صورت غیر محسوس و رصدهای مختلفی هم داریم که یکی از این مواردی که شما همین بحث استفاده از دوربین های مدار بسته یکی از مواردی است که ما رصد داریم، ولی خب به صورت فیزیکی هم ما با این افرادی که سودجو هستن و توی این حوزه فعالیت میکنن در سطح شهر ما برخوردهایی رو داریم.
و اگر نکته‌ای هست، اگر جنبندی هست، اگر صحبتی هست، خواهش میکنم بفرمایید.
خب خواهش من از همشهریان و شنوندگان عزیز شما اینه که با فرزندان خودشون در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته باشن، چنانچه اینجور مواردی رو، افرادی رو در این حوزه دارن فعال هستن و فعالیت دارن در حوزه قاچاق طلا و ارز، با ما همکاری کنن، به ما اطلاع بدن و به اون افرادی هم که در این حوزه دارن فعالیت میکنن شاید یک بار، دو بار، سه بار از چنگال قانون هم فرار کنن و در برن، ولی در نهایت در چنگ قانون گرفتار خواهند شد و بدطوری عاقبت ناخوشایندی در انتظار اینا خواهد.
متشکرم از شما جناب سهنگ، از اینکه با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. اما یکی دو تا خبر رو هم بریم با شما در میون بگذاریم، خبرهایی که انتخاب کردیم و مرتبط هست با مسائل ابتدای سال تحصیلی جدید. خبر اول رو براتون انتخاب کردیم از باشگاه خبرنگاران جوان که جامسحین رازقی ریاست مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور گفتن بازگشت مدارس و بازگشایی مدارس بعد از گذشت بیش از 6 ماه بار دیگه ترافیک سنگین رو به خیابان‌های تهران برگردونده. هرچند ما این انتقادات رو وارد کردیم که با آقای خضریان هم صحبت کردیم که مشخص نشد تکلیف چی هست، به چه شکلی داره باز میشه مدارس، آیا حضوری هست، نیمه حضوری هست، یک روز در میان هست، نوبتی هست، زوج و فرد هست. با این حال جامسنگ رازقی فرمودن با تمام این بلا تکلیفی ها ترافیک باز هم به شهر تهران بازگشته و تهران مشغول ترافیک هست و درگیر ترافیک شده. خبر بعدی رو درباره پیش فروش ایران خودرو میخوایم براتون بخونیم. خبرگزاری فارس به نقل از آقای بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کردن از اجرای برنامه فروش فوق‌العاده محصولات این شرکت گروه صنعتی ایران خودرو در آینده نزدیک. و این پرانتز رو هم باز کنیم که تکلیف اون قرعه کشیه و اون ثبت نامه اون چه شد، به کجا رسید، واگذاری های اون به کجا رسید، این رو حتما سعی میکنیم در میون بگذاریم با کارشناسان متخصصان این حوزه که الان میخوان پیش فروش فوق العاده انجام بدن. این پیش فروش فوق العاده با پیش فروش عادی چه فرقی داره، واگذاری هاش از کی شروع خواهد شد و این فوق العاده بودنش کجا هستش. خبر بعدی هم درباره بیمه های بیکاری هستش. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اعلام کرده که 800 میلیارد تومان صندوق بیمه کسری داره. از اونجایی که جمعیت مشمول صندوق بیمه بیکاری تنها به مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی محدوده، عملاً درصد پوششش نسبت به کل بیکاران در کشور هم بسیار محدودتر هست. این خبر رو خبرگزاری فارس با این تیتر آورده: کمتر از 10% بیکاران کشور بیمه بیکاری میگیرن. اینو ما تو رادیو گفتگو زیاد راجع بهش صحبت کردیم، از وزارت کار، شورای عالی کار، دوستان زیادی آوردیم باشون صحبت کردیم. البته بر مبنای قانون کار خیلی درصد قابل توجهی پرداخت شده، اما اونهایی که بیکار شدن ولی ذیل قانون کار نبودن تکلیفشون چی هست رو براشون هنوز پاسخ نداریم. ساعت 7:42.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرورم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوز، دلم وا دلم وا دلم وا به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم، نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
یه خبر خوب این که خانم ربانی، دو نفر از متخصصین و صاحب نظران حوزه مسائلی که امروز در میون گذاشتیم رو هماهنگ کردن و این دو بزرگوار هم قبول دعوت کردن و میخوایم باشون صحبت کنیم. جناب آقای محمد محسن بیگی، مدیریت محترم کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش پرورش، و همینطور سرکار خانم دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی کشوری ستاد ملی مقابله با کرونا و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
من از خدمت شما و شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم از شما. آقای محسن بگی سلام، صبح بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی، خدمت شما و خانم مهرز و همچنین شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. من با اجازه خانم دکتر مهرز اول از شما بپرسم. آقای محسن بگی خیلی انتقاد وارد شد از دیروز تا حالا. ما صحبت کمیسیون‌های مختلف مجلس رو هم شنیدیم. امروز اتفاقا میگفتن که به هر حال تکلیف هم مشخص نیست، اولیا پیامک پشت پیامک، تماس پشت تماس، که بالاخره به چه شکل اجرا شد؟ آیا حضوری هست، غیر حضوری هست؟ چرا مسئولیت رو آموزش پرورش قبول نمی‌کنه، میندازه به عهده مدیران مدارس، مدیران مدارس هم میندازن به عهده انجمن اولیا مربیان و اونها هم حالا یا تعطیل می‌کنن یا تعطیل نمی‌کنن؟ این چه سبکش بود؟ خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید، من از خانم دکترم بپرسم.
خدمتتون عرض کنم، ببینید بر اساس برنامه‌ریزی قبلی قرار بود به هر حال بر اساس وضعیت سفید و زرد و قرمز برنامه‌ریزی صورت بگیره.
بله.
اما جلسه ای که هفته گذشته نهایتاً وزیر محترم آموزش پرورش و وزیر محترم بهداشت و معاونین محترمشون تشکیل دادن، تو اون جلسه اعلام شده بود که ما به صورت قطعی نمیتونیم وضعیت سفید و زرد و قرمز رو حداقل برای 2 هفته هم اعلام بکنیم، چون به هر حال شرایط پایدار نیست و امکان اینکه بتونیم این برنامه رو داشته باشیم نیست. و تجربه هم که در بحث برگزاری آزمون ها، بازگشایی بعضی از فضاهای دیگه، برگزاری مراسم محرم و امثال اینها داشتیم، بهتر هست که بازگشایی رو تا حد امکان حضوری انجام بدن اما پروتکلات سختگیرانه رعایت بشه. بنابراین بر اساس این موضوع این اتفاق افتاد.
من حالا میپرسم ازتون که این پروتکل ها واقعا شدنی هست؟ حالا خانم دکتر هم اینجا حضور دارن، این که
بله.
خیلی از موارد پروتکل واقعا شاید سخت اجراش توی مدرسه.
ببینید قطعا سخته و امکان این که به هر حال ما ادعا بکنیم که بگیم همه چیز
چرا حضوریش میکنیم؟ پس حالا که شما قبول دارید سخته؟
نه ببینید، الزام به حضوری نیست، واقعیت رو باید شفافتر گفته بشه.
آقای محسن بگی، ما میگیم بازش کنید، بعد میگیم الزامی نیست، برنامه شاد را میندازیم میگیم الزامی بهش نیست، ولی از اون ورم زیرزیرکی و یواشکی میگیم آقا همه باید شاد رو نصب کنن و مدارسی که نصب نکردن هم بازخواست میشن که چرا شاد رو نصب نکردن. این که نمیشه که. ما بهشون میگیم آقا باز کنید با مسئولیت خودتون، میخواهید باز کنید میخواهید باز نکنید، ولی بعد میگیم آقا حضوری هم باشه. آقای رئیس جمهور میگن حضوری باشه، آقای وزیر میگن حضوری باشه. این یه خورده
خب آقای رئیس جمهور وقتی که میگه به عنوان مصوبه ستاد کرونا دارن اعلام میکنن و آموزش و پرورش مکلف اجرا کنه در هر شکل.
خیلی خوب، متشکرم.
ما شرایط رو برای بازگشایی باید فراهم بکنیم، اما قطعا و یقینا در دستورالعمل هم اعلام شده هر مدرسه‌ای که نتونه شرایط بهداشتی رو فراهم بکنه نباید مدرسه رو باز کنه و امکان حضور بچه‌ها وجود نداره.
بسیار خوب. خانم دکتر در خدمت شما هستیم. از دیروز تا حالا حتما شما هم بازپورت‌های رو شنیدید و به دست شما هم حتما گزارش رسیده. بفرمایید که چه وضعیتی هست الان، چه توصیه‌ای دارید و تفسیرتون چه هست؟
والا مهمترین چیز برای جلوگیری از اشاعه بیشتر این بیماری و سرایتش عدم تجمعه. این یه اصله، فاصله گذاری فیزیکی و عدم تجمع. خب بنابراین در این شرایطی که ما هنوز کسانی که میلیون ها نفر که رفتن مسافرت و خب اون مراسم عزاداری حسینی هم یه عده خیلی خوب رعایت کردن، یه عده رعایت نکردن در خیلی از شهرستان و تهران و تجمعات خیلی زیادی با هم بود، هنوز اون زمان دوره کمون نگذشته که ما ببینیم چه تعداد از این به اصطلاح کارهایی که انجام شده بیمار میشن. داره کم کم پیدا میشه سر کله بیماران، ولی هنوز به اوجش نرسیده. درست تو اون موقعیت باز کردن مدارس، حالا چه حضوری چه غیر حضوری، ببینید نمیشه. بعضی از مدارس، بعضی از خانواده اصلا امکان غیر حضوری رو ندارن، بلد نیستن، اصلا دستگاهش رو ندارن. خب بعضی مدارس نمیتونن، مدارس اینجور که بشه، خب بعضی یه سری مدارسی که امکاناتی دارن انجام بشه، ولی بقیه هم دیگه نمیشه. یا باید همه بچه با هم درس رو شروع کنن، یا اینکه نمیشه، نصف هر کس میتونه انجام بده، هر کس نمیتونه انجام بده. خب این باعث دلخوری و ناراحتی و نگرانی بیشتر خانواده میشه. ما فکر میکردیم، توصیه من بود که حداقل تا اول مهر صبر میکردیم، این 2 هفته وضع بعضی از قرمزا رو قرمزتر میکنه و بعد مشخص میشه کجاها واقعا باید مدارس باز نشه، کجاها باید باز بشه.
خانم دکتر اینا رو شما اعلام کردید؟ یعنی ستاد اعلام کرده به آموزش پرورش؟
من اصلا نمیدونم، من چون از نظر علمی خودم دارم.
نظر علمی بله.
ستاد ما کارهای علمیشو میکنیم، در دستر مریضای هم که همینطور در اثر بعضی از تصمیم گیری های غیر منطقی تو این شرایط، خب ما داریم فقط بیمارانشو داریم باشون برخورد میکنیم و دلو میخواد که مردم سالم باشن و یعنی ما پیشگیری رو مهمتر از درمان میدونیم، چون درمانی نداریم برای این بیماری. خب بنابراین پیشگیری دست سیاست گذاره.
خب همین سوال همینجاست، ما قسمت‌های علمیمون اینجور صریح ابراز نظر می‌کنن، بعد که وارد وادی اجرا میشیم گرفتار یک سری محافظه‌کاری‌ها میشیم. آقای محسن میگی نظرتون می‌فرمایید؟
ببینید خانم تو درست می‌فرمایید، دقیقاً ما این دغدغه و این نگرانی رو داریم که در بسیاری از مناطق ما.
ببخشید اگه درست می‌فرمایید پس اینکه نباید باز می‌کردیم.
خب نه، من بذارید توضیح بدم که از نظر علمی درست می‌فرمایید، ما هم نظراتمون رو در حوزه آموزش و پرورش دقیقاً مشابه نظری رو که خانم تو می‌فرمایید ما هم به کمیته‌های زیرمجموعه ستاد اعلام می‌کنیم.
بله.
ستاد مدیریت کرونا در واقع اونجا ترکیبی از دستگاه‌های مختلف، مجموعه‌های مختلف هستن، نظرات رو جمع‌بندی می‌کنن و مصوبه رو اعلام می‌کنن. این مصوبه البته ممکنه که در بعضی از بخش‌هاش با الزاما با نظر ما یکی نباشه.
بله.
اما وقتی که به عنوان مصوبه اعلام و ابلاغ میشه ما عملاً دیگه باید کار رو انجام بدیم. پس بنابراین به سمت بستری می‌ریم که
من جسارت کنم بگم که یعنی یک جوری شونه خالی کردن از مسئولیت هستش.
نه، بحث شانه خالی کردن از مسئولیت نیست. ببینید وقتی که مسئولیت به عهده کسی گذاشته شد، قاعدتاً باید انجامش بده دیگه. این شانه خالی کردن نیست، این اتفاقاً اجرای
الان همه اتفاق نظر داریم که این موضوع. ببین آقای محسن میگه اول من موضع خودم رو مشخص کنم. ما می‌خوایم به یک جنبندی برسیم که آیا این کارها اصلاً قرار نیست ما شما رو به چالش بکشیم، قرار نیست شما رو زیر سوال ببریم، قرار نیست بگیم شما کار اشتباهی کردید، کار غلطی کردید. اصلاً همچین نیتی نداریم. بحث این هستش که از یک هفته گذشته به ویژه از دیروز تا امروز تماس‌های بسیار زیادی به دست ما رسیده. همگی هم مستند به همین نظرات هستش. ما امروز با مجلس صحبت کردیم، با نمایندگان صحبت کردیم، با مردم داریم صحبت می‌کنیم. همه این نگرانیشون نه تنها برطرف نشده که مضاعف شده. اینکه ما تمام ماه‌های گذشته رو رها کردیم، در پنج شنبه یهو اعلام میشه که آقا باید حضوری برگزار بشه. این خب کار سختی هستش. این اقناع مردم رو ما ندیده می‌گیریم، اعتماد مردم رو ندیده می‌گیریم.
این شرایط اتفاقا برای ما هم و بپذیرید که و همکاران ما هم در مدارس بسیار سخت‌تر از بقیه بوده، چون عملا در محیط قرار داشتن و در واقع یه حجمه سنگینی رو، یه کار سنگینی رو.
آقای دکتر جناب محسن بیگی عزیز، شما در مقام مدیریت، در مقام مسئولیت، این بار سنگین به دوش شما نهاده شده. حالا اینکه ما بگیم بله شما قبول کنید که ما در موقعیت سخت هستیم، بله قبول داریم موقعیت سخت
هستیم، وزارت آموزش و پرورش هستیم، قطعاً نسبت به این موضوع حساسیت داریم و طبیعتاً تو حوزه اجرا خودتون تو صدبندی میدونید که وقتی مصوبه ستاد مدیریت کرونا اعلام و ابلاغ میشه، زیر مجموعه ها باید هماهنگی لازم رو برای اجراش فراهم بکنن. تو بحث برگزاری مراسمات دیگه و برنامه‌های دیگه هم همین وضعیت وجود داره. به هر حال وقتی که مصوبه اعلام میشه ممکنه نظرات متفاوتی باشه.
این نسبت به همه اونا، نسبت به همه اونا واکنششون داده شده. آقای دکتر مردانی، خانم دکتر مهرز، ببین نسبت به سفرها واکنش تندی نشون دادن، اعلام کردن که آقا سفرها کار خطرناکی هست و ما به زودی باید منتظر فیدبک بعدش باشیم. بار سنگینی که روی سیستم بهداشتی ما میگذاره. الان متاسفانه سیستم بهداشتی ما در حال متاسفانه در حال فرسوده شدن هستن. واقعا دیگه جایی نداره بیشتر از این میخوایم بهشون فشار بیاریم. خانم دکتر مهرز نظرتون رو میفرمایید؟
والا ما میگم یه مقدار خیلی زیادی توجه به پیشگیری از این بیماری در سیاست گذاری نمیشه و همش میفته روی این که حالا اگر یه عده مبتلا شدن درمان هم که نداریم، بیمارستان به اندازه کافی وقتی یک سری کارهای انجام بشه که تعداد مریض زیاد بشه خب نداریم، تخت نداریم به اون اندازه، پرسنل خسته شدن، فرسوده شدن، همینطور یکی یکی دارن از بین میرن و جایگزین هم نمیتونیم اینا رو بکنیم.
بله متاسفانه.
اینه که اینو باید رعایت بکنیم و بعدم از نظر هزینه تخت روز خرجش از همه چیزای دیگه بالاتره. یعنی هزینه وحشتناکی که به دولت داره تحمیل میشه به خاطر اینکه اون شرایط پیشگیری رو در حدی که فعلا میشناسیم انجام نمیدیم. من فکر میکنم که ببینید درسته مدارس باید باز بشه، بچه‌ها باید برن آموزش ببینن، خسته شدن همه از نظر روانی، ولی باید برن بالاخره آموزش هم شروع بشه، ولی شرایط داره. ببینید یکی از جاهایی که وقتی شما وضعیتتون در شرایط به حالا قرمز و حالا بگیم حتی زردم باشه، وقتی مدارس شروع بشه یعنی میلیون ها نفر در سراسر ایران میرن با هم تجمع میکنن با تمام پروتکلایی که
بله.
گذاشته شده حتی، و بعدم میان تو خانواده هاشون که
انتقال میدن،
چندین میلیون دیگه هم انتقال.
من خواهم دکتر یه سوال بپرسم. شما یه نکته رو اشاره کرده بودی چند روز پیش، من دقیق خاطرم نیست، مضمونش خاطرم هست، میخوام از شما که یک بار دیگه اگه لازم هست بفرمایید. شما فرموده بودید اگر مدارس باز بشن در یک کلاس در ساعت یادم نیست یک عددی رو فرموده بودید باید هوا کامل تهویه بشه و تخلیه بشه.
کلا ببینید در یه جمعی که یه عده حتی با ماسک هم نشستن،
بله،
و به خصوص که الان هوا گرمه هنوز و این تهویه هوا و اینا ایرکاندیشن ها رو دوشنه، این رطوبت این ایرکاندیشن ها سرعت انتقال ویروس رو بیشتر میکنه. اگر در آب بسته باشه امکان انتقال حتی با ماسک وقتی مدت طولانی باشه وجود داره، اگه کسی اونجا من مبتلا باشه. باید یعنی خیلی تکیه میکنن رو تهویه هوا، پنجره ها باید باز باشه و در روز ساعت مثلا تا 10 بار تهویه هوا شاید بیشتر انجام بشه. یعنی اینا همه مسائلی است که هی جدید، هرچی مقاله جدید میاد بدتر آدم میگه، حتی یعنی بنابراین میگه فقط تجمع نباشه.
متاسفانه بله. آقای محسن میگی میفرمایید الان این امکان شدنی هست؟ ما در مدارس
اون میگیم. من خدمتتون عرض کنم دو تا نکته رو هم در رابطه با این موضوع اشاره میکنم و مفصل‌تر توضیح میدم راجع به اصل موضوع. آموزش و پرورش کاملا تابع نظرات تخصصی وزارت بهداشته. اگر همین الان هم اعلام بکنن که شما از 1 ساعت دیگه تمام مدارس بسته بشن، آموزش و پرورش تبعیت میکنه. بنابراین آموزش و پرورش همیشه اعلام کرده، الان هم مجدد اعلام میکنه که آموزش و پرورش کاملا تابع نظر وزارت بهداشت هست و اگر ستاد اعلام بکنه که بسته بشه ما کاملا تسلیم هستیم و تبعیت میکنیم.
من این راجب همینجا بگم، اینو قبول داره ولی اینو آموزش و پرورش زودتر از ستاد اعلام کرد ما برگزار میکنیم؟
نه زودتر اعلام نکرد. ببینید
اینا ستاد اعلام نظر نکردم که آموزش و پرورش گفت ما کلاس‌ها رو حضور بیاریم.
نه اونا برنامه‌ریزیشون انجام داده بودن، جلساتشون برگزار شده بوده و آموزش و پرورش اصلا بدون هماهنگی ستاد و بدون نظر ستاد اعلام نکرده. این رو قطعا با اطمینان میگم که هماهنگی لازم رو داشتن و اعلام شده بود که این کار انجام بشه. راجع به بحث پروتکل من اشاره بکنم، پروتکل اتفاقا سختگیرانه، حتی راجع به بحث همین تحویه وزارت بهداشت تنظیم کرده، ابلاغ کرده، ما هم ارسال کردیم. البته منم اینجا اشاره بکنم چون مدارس ما متفاوت هستن، مدارس ما اینجوری نیست که همشون یکسان باشن از نظر شرایط فیزیکی، از نظر شرایط مساحت، از نظر امکانات و امثال اینها متفاوتن. اما خب یه نکته مثبتی رو داره و اون اینکه در مناطقی که ما محرومیت بیشتری رو داریم تراکممون کمتر هست، یا در واقع وضعیت امکان حضور بچه‌ها راحت تره چون در بعضا در فضای باز هم میتونن کلاس تشکیل بدن.
آقا این برعکس، ما مثلا تو مراکز جنوب شهرمون تراکم که بیشتره.
بله حالا من به کشور رو عرض میکنم، ما توی شما حاشیه شهر
منظورتون کفرنشینا هستن؟
بله. مناطق روستایی و مناطق عشایری و امثال اینها که حدود 40% مدارس ما رو تشکیل میدن این وضعیت رو دارن، اما در مراکز استان‌ها در شهرهای بزرگ
که قرمز هم هستن
تراکم قطعاً بالاست و تو تمام دستورالعمل هم اعلام شده. نه. حتی به همین شکلی هم که الان بازگشایی فعلی اتفاق افتاده، دیروز هم که بعضی از جاها رو کنترل می‌کردیم بچه‌ها رو نوبت بندی کردن، تراکم رو کم کردن، در واقع بخش‌های
ولی آقای محسن میگه همینم من که میگم شونه خالی کردن، یعنی اینجا همین هم واگذار شده به مدارس، مدارس خودشون ببینن کدوم کار درسته. مدیران مدارس هم واگذار کردن به انجمن اولیا مربیان که انجمن شما بگید آقا بچه‌هاتون بیاین نیان. من به شما میگم خیلی از مدارسی که واگذار شد به انجمن تعطیل شدن دیروز.
نه ببینید اشکال نداره اتفاقا تاثیر بشن، خب ما که مخالفت نکردیم.
چه کاریه پس ما چرا داریم؟
نه ببینید شما وقتی که تفویض اختیار کردن به مدرسه شما، من عرض کردم ببینید مدارس ما متفاوت هستن، یه نسخه واحد واقعا برای مدارس ما نمیشه پیچید. وقتی که به یه مدرسه تفویض اختیار میکنن که شما اگر مساحت کلاست 20 متر هست 10 نفر رو تو کلاس جا بده، اگر مساحت کلاست 15 متر هست 7 نفر رو جا بده، پس این بنابراین کلیتش گفته شده. اما این که مدرسه اختیار داشته باشه تو مدرسه خودش با مدیریت خودش با شرایط اون رو تطبیق بده بچه‌ها رو، این نکته مثبتش هست، این نکته منفی نیست.
از نظر مدیریتی آقای دکتر منفی هستش. از نظر مدیریتی یعنی اینکه من مدیر بالادستی، من وزیر، من بالادست، حالا مدیر کلان نمیتونم مسئولیت کار خودمو به عهده بگیرم، بعدن اگه خدای نکرده مشکلی پیش میاد میگم من تفویض کرده بودم.
نه این ببینید چارچوب‌ها بسته شده،
اینو قبول دارید به لحاظ مدیریتی آقای دکتر؟ اینو قبول
ندارم، اصلا قبول ندارم این حرف شما رو، چون این قسمتش درست نیست. ببینید ما سیاست‌گذاری کلی رو انجام میدیم، اتفاقا تفویض اختیار به شهرستان، منطقه به مدرسه، یعنی اینکه شرایط محیطی متفاوته، یعنی اینکه ممکنه در یک جا دانشگاه علوم پزشکی اعلام بکنه این مدرسه امروز کاملا بسته باشه، در یک جا اعلام کنن نه میتونن باز باشن.
الان تهران که قبول کردیم همه قرمز دیگه، تهران که گفتیم قرمزه.
خب تهران رو اعلام کردن، بر اساس همون هم دارن مدارس عمل میکنن. ببینید اصلا بحث وضعیت قرمز رو من اشاره کردم، اعلام کردن وضعیت قرمز در مدارس، فرض رو بر این میگیریم که کل کشور یک بارچه قرمز بنده. اما پروتکل ها باید سختگیرانه باشه، این مطلب اعلام شده، به همه اعلام شده، فقط تهران هم نیست، کل کشور اعلام شده.
بسیار خوب، متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب محسن بگی، ممنونم که با ما همراه بودید. هرچند که حالا من به عنوان یک شنونده، من به عنوان یک ولی، من به عنوان یک حالا پدر یک فرزند، دغدغه هام برطرف نشده و هنوز اون دغدغه ها بر سر جاش هستش و درسته. من متاسفانه باید اعلام کنم به نظر شخصی من هستش. حالا خیلی از تماس ها، حالا من همین الان میتونم برای شما حداقل چیزی نزدیک به 30-40 پیامک رو همین از صبح تا حالا برای من رسیده که اعلام کردم ما بچه‌مون رو نمیفرستیم، نفرستادیم و دیروز هم
ما این قضیه رو اتفاقا سختگیری نمیکنم.
ما نگران آقای دکتر، ما نگران اعتماد باید باشیم، اعتماد عمومی باید باشیم، اعتماد بله. عمومی تصمیم سازی هامون خیلی مهم هست، سرمایه درسته. گرانی هست، سخت به دست اومده، نباید به سادگی از دستش بدیم. متشکرم، فرد تاریخ خدافظی
می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خانم دکتر مهراز سپاسگزارم. اگر جنبندی دارید، اگر صحبت پایانی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فقط نمی‌دونم این دوگانگی در کارها یه ذره مردم رو بدتر ناامید می‌کنه. باید قاطع و خیلی با مدیریت و علمی و